مدیریت دادن به صنایع در هر کشوری میتونه به توسعه اقتصادی اون کشور کمک کنه، چرا که به واسطه همین صنایع است که میتونیم رشد پویای اقتصادی داشته باشیم و از این طریقه که میشه اشتغالزایی رو در کشور افزایش داد. برای توسعه صنعتی در هر کشوری باید توجه ویژه به صنایع خرد، کوچک و متوسط اون کشور بشه، چرا که با حمایت از این صنایع است که میتونیم به توسعه صنعتی و در نتیجه به توسعه اقتصادی برسیم. یکی از ارگانهایی که همیشه از صنایع خرد، کوچک و متوسط حمایت کرده و تونسته با حمایتش از این نوع صنایع باعث پیشرفت، رشد و توسعه صنعتی بشه، بسیج سازندگیه. امروز در بخش صنعتگران با آقای فرهاد امندی، مسئول بسیج سازندگی استان زنجان صحبت کردم. بسیج سازندگی در قالب ارائه خدمات و تسهیلات کمک به سزایی در جهت شناسایی ظرفیت‌های موجود هر منطقه و معرفی اونها به بازارهای هدف می‌کنه. از آقای امندی پرسیدم اگر واحد صنعتی بخواد از تسهیلات و خدمات بسیج سازندگی استفاده کنه باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه.
در بحث صنعتی‌ها که خب عمدتاً وسعت بیشتری دارن و هزینه‌های بیشتری رو می‌برن، خب ما تحصیلاتمون در سقف 30 میلیون تومان بود که برای عمدتا مشاغل خانه کوچک، ولی برای اینکه بتونیم به این عزیزان هم کمکی کنیم در استان مجموعه هستش به عنوان بسیج مهندسین صنعت که در کنار ما این عزیزان فعالیت میکنن، در خصوص اینکه راهنمایی ها به این عزیزان، تسهیل کردن مشکلات این عزیزان با توجه به اون ادارات و نهادهایی که مرتبط با این قضیه هستن، این عزیزان ما این کارو پیگیری میکنن که بتونن که اون در حقیقت خود گرفتن مجوزهای لازم، بحث حتی تو بحث صادراتش ما به اتاق بازرگانی تفاهم‌نامه های منعقد کرده بودیم، حتی در خود استان یک کارهای خوبی رو در این مشارکت خود اتاق بازرگانی انجام گرفت که بتونن این عزیزان مشکلاتشون رو حل کنن و حتی در بعضی وقتا که با ادارات و نهادهای مربوطه که مطرح بشه و بتونن در اون کار خودشون یه تسهیلگری صورت بگیره. این یه بخش از این بحث هستش. حالا در خصوص عزیزان ما بسیج مهندس صنعتی کارهای دیگه هم که کردن، شیفت کاری که خود کارگران اون کارخونه ها به صورت رایگان اون روز رو به صورت شیفت رایگان در حقیقت مشغول کار تو این کارگاه ها شدن که اینا خودش فرهنگ سازی به بحث این که این کارگران خودشون رو متعلق به اون کارخونه بدونن و تلاش کنن در جهت افزایش تولیدمون، در جهت بالا بردن کارها، در حقیقت بهینه‌سازی محصولات و کارهایی که سرخ میده.
اما اولویت پرداخت خدمات و تسهیلات به واحدهای صنعتی به چه صورته؟
ما عمدتاً برای کارگاه‌هایی که زود بازده باشن و بتونن با این در حقیقت هزینه کمتری بتونن راه بیفتن که عمدتاً هم در بحث خانگی مطرح بود. ما ببینید محدودیت در این که عین هم باشن مشکلی نه، فقط بعضی جاها می‌بینید که دو تا کارگاه مکمل هم دیگه هستن. یعنی یک کارگاه یک قسمت از کار رو ادامه میداد، یک کارگاه دیگه قسمت دیگرش که با هم دیگه در حقیقت این مکمل هم دیگه میشدن که ما برای این عزیزان هم مثلا همین کار رو هم به هم اون کارگاهی که در حقیقت ثانویه بود هم کارگاه اول به هر دو تا اون تسهیلات رو پرداخت میکردیم که با کمک هم دیگه این در حقیقت چرخه رو کامل تر کنن.
آقای امندی مسئول بسیج سازندگی استان زنجان گفتند گام های خیلی خوبی در زمینه توسعه صنعتی استان زنجان بعد از انقلاب برداشته شده است.
خوشبختانه خب اصلا قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست. اتفاقاتی که در استان افتاده، من جمله در حقیقت شرکای صنعتی که تو استان ایجاد شده، کارخونه های مختلفی که هستن، ولی خب طبیعتا جای کار خیلی بیشتره. با توجه همون فرمایشات مقام معظم رهبری ما بایستی بهتر از این وضعیت باشیم، با توجه سند چشم‌اندازی هم که خب پیش بینی شده باید بیشتر از این جلوتر بریم و بتونیم واقعا در عرصه های بین المللی نمود بیشتری رو بتونیم داشته باشیم. زنجان هم طی این سالهای گذشته فراز و فرودهایی داشته و خوشبختانه یک سری کارهای خوب صورت گرفته که انشالله به حمد خداوند با توجه به ظرفیت بالا و پتانسیل بالای استان زنجان و نگرش خوب مسئولین انشالله به حمد خدا این استان بتونه یک استان نمونه و خوبی باشه و بتونه بیشتر از این در خودش در کل کشور و در عرصه‌های بین‌المللی مطرح بشه با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها، محصولات مختلفی که در این استان هستش و جای کار بسیار داره.
در پایان باید عرض کنم به گفته آقای فرهاد امندی مسئول بسیج سازندگی استان زنجان، ارائه تسهیلات قرض الحسنه به واحدهای صنعتی برای رونق هرچه بیشتر تولید، برگزاری کلاس‌های آموزشی رایگان، معرفی قطب‌های صنعتی و برگزاری نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌ها برای عرضه هرچه بیشتر محصولات تولیدی استان زنجان تنها تعدادی از خدماتی هستند که بسیج سازندگی استان زنجان در این سالها ارائه داده است. هرچقدر از صنعتگران بیشتر حمایت کنیم، چرخ اقتصاد را سریع‌تر می‌گردانیم.
خب، صحبت‌های جناب آقای مهندس فرهاد امندی، مسئول محترم بسیج سازندگی استان زنجان رو شنیدیم. ایشون گفتن که اگر واحد صنعتی بخواد از تسهیلات استفاده بکنه، باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ از اولویت پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی گفتن و اینکه گام‌های خوبی در زمینه توسعه صنعتی بعد از انقلاب در استان زنجان برداشته شده. حتما شما شنوندگان عزیز میدونید که رونق تولید ملی افزایش تقاضا رو به دنبال داره. بنابراین قیمت تمام شده کالاهای وطنی به میزان زیادی کاهش پیدا میکنه و در نتیجه قدرت رقابت کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی افزایش پیدا میکنه. از سوی دیگه به دلیل رونق گرفتن تولید داخل، زمینه جذب سرمایه های داخلی و خارجی هم فراهم میشه. سرمایه گذار به جای اینکه سرمایهش رو در بازارهای کاذب یا خارج از کشور به کار بگیره، به راحتی میتونه وارد عرصه تولید بشه و سود مورد انتظار خودش رو کسب بکنه. پس تلاش بکنیم در جهت حمایت از تولید ملیمون.
ایرانی آباد، ایرانی با شکوه، ایرانی سربلند، با حمایت از تولید ملی.
مسئله اقتصاد و فرهنگ و مسائل گوناگون همه مطرح است، لکن مسئله اصلی ما امسال هم مسئله اقتصاد و معیشت مردمی است. همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از تولید ملی. شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است. به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشن.
روشن و چهار نفر توش کار میکنن، اون چیزی که این کارگر سرپا نگه داشته عشق به تولیده، عشق به کاره. اگر عشق پشتش نبود مسلما به اینجا نمیرسید.
نام بلند ایران شکوه و افتخاره، برای سرفرازی همیشه وقت کاره. حمایت از اشتغال اول راه فرداست، رونق اقتصادی تولید ملی ماست. با روشنای خورشید، با ثروت علم و دین، میساز آینده را دستای کار آفرین.
یکی میاد تو این کارگاه فکر میکنه که چطوری این کارگاه به اینجا رسیده، نمیدونه من چه خونه دلای خوردم.
ما برای آنچه ایران گوهری تابان شبان، خونه دلها خورده ایم، خونه دلها خورده ایم. لا 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 لا.
برای شکوفایی ایرانی که متعلق به ماست و مایی که متعلق به ایرانیم، کالای با کیفیت ایرانی مصرف کنیم.
کالای با کیفیت ایرانی مصرف میکنم چون دوست دارم.
من کالای ایرانی مصرف میکنم. امیدوارم که تولید کنندگان محترم هم بهترین کالا رو به من برسونن تا من انتخابی جز کالای ایرانی نداشته باشم.
من از کالای ایرانی استفاده میکنم چون دوست دارم کشورم به خود کفایی برسه.
برای پیشرفت کشور مهمترین ابزار خواسته مردمه.
کشوری پیشرفت میکنه که مردمش بخواد.
پیروزی نوش ملتی باد
که از دستاندازها نردبان می سازند و پرواز می کنند.
خونین پر کبوتران بر بام تو پرکشان، ای در سایت اما آه ای لال زار من، ای توفان سرشت تو شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو می ماند تبار من، در دلها جوانه ای بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای نقشی جاودانه ای، ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیانه ای از هستی نشانه ای.
همراهان شنونده متشکرم که همچنان دارید برنامه خانه تا کارخانه رو گوش میدید. امروز در خصوص مزایای نوسازی در صنایع کوچک و متوسط با شما صحبت میکنیم. برنامه‌ای که از شبکه رادیویی اقتصاد روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه رأس ساعت 15 تقدیم شما میشه. شما هم میتونید به این سوال ما پاسخ بفرمایید که مزایای نوسازی در صنایع کوچک و متوسط چیست. در گزارشی که از آقای دکتر عابدی پخش کردیم از استان گلستان، واحد تولیدی خوراک دام و طیور داشتن، گفتند که با توجه به اینکه شرایط تورمی و بی‌ثباتی در کشور مشهود بوده، شرایط بازسازی و نوسازی برای خیلی از کارگاه‌های تولیدی سخته و نقدینگی مشکل عمده واحدهای صنعتی. همه دلشون میخواد که ماشین‌های بروز داشته باشن، اما مشکل اصلی خود تسهیلات هست. خود من قرار هست یک تسهیلاتی رو دریافت بکنم، منتها اون رو میخوام سرمایه در گردش کارم قرار بدم برای مواد اولیه. با آقای مهندس خانپور که صحبت کردیم، گفتن که اینها همه باید در کنار هم باشن، مکمل هم باشن، سرمایه در گردش وجود داشته باشه، مواد اولیه هم همینطور، نوسازی هم صورت بگیره. رقابت با بازار یکی از مسائل مهمی هست که میتونه کمک بکنه به تولید صادرات محور وقتی ما دستگاه‌های جدید داشته باشیم. گفتن اشتغال پایدار به وجود میاد وقتی نوسازی صنایع کوچک و متوسط صورت بگیره. اشاره به این داشتن که خیلی وقتا واحدهای تولیدی و صنعتی میان چند روز از ماه رو تعطیل میکنن برای اینکه تعمیرات بکنن. خب این خودش دیگه صرفه اقتصادی نداره، کارخونه ها کار نمی کنن، کارگران هم همینطور بیکار میشن و ما نمیتونیم شاهد تولیدات صادرات محور باشیم. و حتی اشاره به این داشتن که خیلی از کارخانجات ما شده انبار ضایعات و انبار آهن، و این موضوع و خود این کلید واژه این که مثلا یک کارخونه بشه انبار آهنالات خیلی سخته، به ویژه برای اون کسی که این کارخونه رو تولید کرده یا تجهیز کرده به عنوان مثال چندین سال پیش. خب شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه خانه تا کارخانه، میخواییم در این بخش در خصوص مزایای نوسازی صنایع کوچک با جناب آقای دکتر محمد صادق محمدیاری، معاون محترم اقتصادی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک صحبت بکنیم. آقای دکتر محمدیاری سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم، سلامت باشین. آقای دکتر، ما تا اینجای برنامه در خصوص مزایای نوسازی صنایع کوچک صحبت کردیم، از تدوین آیین‌نامه صحبت کردیم که قرار هست از محل تبصره 18 قانون بودجه سال 98 برای تامین منابع مالی برای نوسازی واحدهای صنعتی اتفاقاتی رخ بده، از 20,000 میلیارد تومان تسهیلات گفتیم که بحث تدوین آیین‌نامه‌اش با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت و وزارت کار انجام شده. از این صحبت کردیم که اگر به دنبال تولید بهره‌ور هستیم، باید حتما نگاهی به نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات و صنایع کوچک داشته باشیم. می‌خوایم از زبان شما هم در این خصوص بشنویم، با توجه به اینکه حضرت عالی هم در این حوزه فعالیت می‌کنید، با صنعتگران ما کار می‌کنید، با مشکلاتشون آشنا هستید، چقدر می‌تونه این نوسازی‌ها کمک بکنه؟ آیا خود سازمان صنایع کوچک می‌تونه، حالا غیر از این وامی که قرار شده که دستورالعملش هم تا چند وقت دیگه بیاد، به صورت بسته های حمایتی یا بسته های تشویقی کمک به نوسازی واحدهای تولیدی بکنه؟
عرضم به حضور شما که اگر ما به دنبال این هستیم که بازار رقابتی رو بتونیم به دست بیاریم، چاره ای نداریم جز این که بریم به سمت تولید رقابت محور و پربازده.
بله.
ما یکی از عواملی که باعث میشه یک تولید کننده بتونه محصولاتش رو به خوبی در بازار عرضه بکنه بحث قیمت رقابتیه.
بله.
یکی از علل اصلی که باز هم منجر به این میشه که یک محصول بتونه با قیمت مناسب وارد بازار بشه اینه که قیمت تمام شده کارخونش ارزم به حضور شما که با استانداردهای بازار تطابق داشته باشن. و عامل اساسی هم که در قیمت تأثیر گذاره، خب یکیش بحث تولید و هزینه های تولیده.
بله.
خب شما بهتر میدونید همچنین شنوندگان عزیزی که توی صنعت و تولید دستی بر آتش دارن که بحث خطوط تولید و ماشینالات و بحث بازسازی و نوسازی صنایع بسیار تاثیرگذار هست در قیمت تمام شده.
بله.
و همچنین عرضم به حضور شما که نیروی انسانی متبحر که بتونه با بروزترین ماشینالات و دستگاه ها کار تولید رو به خوبی به انجام برسونه.
بله.
از اونجایی که ما حالا متاسفانه عمده کارخانجاتمون که الان بازار رو در دست دارن شاید خطوط تولیدشون متعلق به تکنولوژیش متعلق به چندین سال گذشته باشه، نیاز مبرم وجود داره که ما در این حوزه سرمایه‌گذاری بکنیم و دولت محترم در این زمینه حمایت‌های لازم رو داشته باشه، تسهیلات لازم سرمایه در گردش رو تخصیص بده به واحدهای تولیدی و تولید کنندگان واقعی که الان بازار در دستشون هست، مشتری رو دارن، ولی متاسفانه ممکنه که هزینه‌های تولیدشون به دلیل گذشت زمان و فرسوده شدن ماشین‌آلاتشون افزایش پیدا کرده باشه. همچنین در ایجاد واحدهای صنعتی جدید هم ما باید این توجه رو داشته باشیم که از ماشین‌آلات و دستگاه‌های بروز استفاده بکنیم، به جهت اینکه ما هدفمون و شعارمون اینه که می‌خوایم رقابت بکنیم با کالاهای وارداتی. و یکی از مهمترین عواملی که میتونه پیشگیری بکنه از ورود کالاهای خارجی و ترغیب بکنه ارزان به حضور شما که مصرف کنندگان رو برای مصرف کالای داخلی همین قیمت هست. و مطمئن باشید شما اگر ما با قیمت مناسب بتونیم کالاهامون رو عرضه بکنیم قطعا میتونن تولید کنندگانمون بازار رو به دست بگیرن. خب این خودش نقش بازسازی و نوسازی صنایع رو خودش خیلی پررنگ میکنه و از الزامات تولید رقابتی بحث توجه به بازسازی و نوسازی صنایع و ماشینالات ارزان به کار گرفته شده در خط تولید هست. همونجور که شما فرمودید بله، خوشبختانه این الزامات در قانون بودجه سال 97 خب پیش بینی شد، در تفسیر 18 قانون بودجه و آیین‌نامه‌های مربوطش هم تهیه شد، حتی بخش عمده ای از اون ارقامی که باید در قالب تسهیلات پرداخت می‌شد از طرف دولت محترم کارسازی شده.
بله.
بانک‌های عامل اینا رو در اختیار دارن. خب تشکیل پرونده، معرفی، اعتبار سنجی و مباحث دیگه مستلزم بررسی‌هایی است که خیلی از این واحدها الان به بانک‌های عامل معرفی شدن و خیلی‌هاشون رو هم این تسهیلات رو دریافت کردن.
بله.
ولی خب چون منابع پیش بینی شده در تفسیره 18 محل مصرفشون خیلی متنوع بوده، در محلهای گوناگونی این تسهیلات ازم به حضور شما که تخصیص داده شده که عمده اون هم سرمایه در گردش هست، ما اگر میخوایم این نگاه رو داشته باشیم که بتونیم تولید رقابت محور داشته باشیم باید به شکل ویژه که این بحث نوسازی و بازسازی رو بهش نگاه داشته باشیم و بخش عمده این تسهیلات و منابع رو مصروف همین موضوع بکنیم و نظارت جدی هم به دنبال تخصیص اعتبار وجود داشته باشه. که خب انشالله که حالا در با توجه به اینکه این تفسیر 18 به همون شکلش و حتی فراتر از اون در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای قانون بودجه 98 هم پیشبینی شده و پیشنهاد داده شده، با تصویبش توسط مجلس انشالله این فضا وجود داره که این اقدامات به نحو احسن به انجام برسه. فقط نکته مهم این هست که واقعا ما باید تولید کنندگانمون در این زمینه همت و صداقت لازم رو داشته باشن و از اون طرف هم ارکانی که قرار هست این اعتبارات رو تخصیص بدن باید نظارت جدی در مصرف دهینه این تسهیلات داشته باشن. میتونه تاثیرگذار باشه و در شرایط فعلی مملکت هم ما نیاز داریم به سمت اینکه کالاهایی رو تولید بکنیم که مزیت داشته باشه مصرفشون برای هموطنان عزیزمون.
همینطوره. آقای دکتر محمدیاری، حالا فارغ از این آیین‌نامه‌ای که قراره که به تصویب برسه و حالا دستورالعملش هم به بانک‌ها ابلاغ بشه و اجرایی بشه، میخوام ببینم خود شرکت شهرک‌های صنعتی و خود سازمان صنایع کوچک آیا اومده مثلا در قالب بسته‌های حمایتی کارهایی رو انجام بده یا مشوقی رو در نظر داشته باشه برای نوسازی و بازسازی صنایع کوچک آیا قالب‌هایی رو براش طراحی کرده یا خیر فعلا با توجه به شرایط موجود سپرده به همین تبصره 18 قانون برنامه بودجه؟
ببینید، البته من توصیه میکنم که در این زمینه شما با معاونین محترم ازم به حضور شما برنامه‌ریزی و صنایع کوچک خود سازمان صنایع کوچک حتما صحبت رو داشته باشن، قطعا اطلاعات اونها خیلی کاملتر از بنده است. ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم، سرفصل‌هایی رو که در بودجه پیش‌بینی شده برای سازمان صنایع کوچک، یکی از ردیف‌ها بحث کمک‌های فنی و اعتباریه.
بله.
البته خب این مبلغ هم به مانند سایر مبالغی که از محدودیت‌های برخوردار هست، متأسفانه زیاد قابل توجه نیست.
بله.
و علی‌رغم همتی که دولت داره برای اینکه بخواد در زمینه بازسازی و نوسازی صنایع پیشقدم باشه و نهایت همت خودش رو به کار بگیره در این زمینه، متاسفانه اون محدودیت‌های بودجه‌ای همیشه یک سری مشکلاتی رو برای نهادها و سازمان‌های حمایتی فراهم می‌کنه. سازمان صنایع کوچک هم از این دسته ارزم به حضور شما که متمایز نیست و مشکلات بودجه‌ای رو داشته همیشه. تنها ردیفی هم که برای این زمینه کمک در این زمینه پیش‌بینی شده، همین بحث کمک‌های فنی و اعتباری بوده که هر منابعی از این سرفصل تخصیص داده شده به سازمان، سازمان از محل سپرده‌گذاری اون منابع در بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری نهایت تلاشش رو کرده که کمک‌هایی رو که در حد توانش بوده به واحدهای صنعتی کوچک ارائه بکنه که بتونن از اون تسهیلات در راستای نوسازی صنایع استفاده بکنن. تلاش‌هایی رو که من خودم شاهدش بودم که در همین فصل بودجه که الان درش به سر می‌بریم، سازمان محترم صنایع کوچک الان به خرج داده و مذاکراتی که به عمل اومده، پیگیر این بودن که این مبالغ رو تا جایی که محدودیت‌های بودجه کشور اجازه میده افزایش بدن. ولی خب باید هممون این شرایط رو درک بکنیم و بدونیم که با این محدودیت‌ها باید ما استفاده بهینه از نهایت ظرفیتی که در اختیار اون قرار میگیره داشته باشیم. تلاششون رو میدونم که مصروف داشتن در این زمینه و هرچند که مبالغ اندک بوده ولی گزینشی عمل کردن و واحدهایی رو که واقعا مستحق به این بودن که استفاده بکنن از این تسهیلات در جهت بازسازی و نوسازی بهره‌مند شدن از این تسهیلات. ولی بخش عمده این مسئولیت متوجه خود وزارت صنعت معدن تجارت هست و در معاونت صنایع و تولید خب قطعا برنامه‌های جامع‌تری رو برای این موضوع پیش بینی کردن، علل خصوص با توجه به اینکه ما خلاصه یه بخش عمده از این خطوط تولید فرسودمون متعلق به صنایع بزرگمون هست.
بله.
چون این صنایع بزرگ خب از سنوات گذشته ایجاد شدن و به بهره برداری رسیدن، امروزه نیاز بیشتری به بازسازیشون احساس میشه و اون بخش هم هست که خیلی از مردم کالای نهایی رو صنایع بزرگ معمولا به بازار روانه میکنن و اونجاست که نیاز بیشتری احساس میشه که توجه معطوف بشه به این نکته و دولت حمایت‌های لازم رو برای بازسازی نوسازی صنایع بزرگمون داشته باشه. همونطور که خب ارکان دیگه وزارت صنعت معدن تجارت دارن تلاش میکنن تا از صنایع کوچک هم حمایت لازم رو در این زمینه داشته باشن. از مزیت صنایع کوچک اینه که خب بازسازی و نوسازیشون هم از هزینه‌های بسیار کمتری رو برخوردار هست به نسبت صنایع بزرگ و همین انعطاف‌پذیریش هست که صنایع کوچک رو به عنوان اهرم پیشبرنده در همه اقتصادها الان تبدیل کرده و باید ما هم به این نکته توجه داشته باشیم، مخصوصا در بحث اقتصاد مقاومتی. اگر ما واقعا به دنبال تحقق این شعار هستیم، باید یک کمی عملی تر و با اعتقاد بیشتری به صنایع کوچک نگاه داشته باشیم و عرضم به حضور شما که حمایت هامون رو معطوف به این صنعت بکنیم، چون هزینه های بسیار کمتر و بازده بیشتری رو اینها برخوردار هستن ازش.
بله، بسیار عالی. یه موضوع دیگه هم که هست آقای دکتر این هست که برخی از فعالان صنعتی ما در واحدهای صنعتی، به ویژه در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، وقتی که به عنوان مثال یک قطعه رو سالها تولید میکنن با همون دستگاه ها، میبینن فعلا بازار داره، دیگه ترجیح نمیدن، یعنی شاید این ریسک رو نکنن بیان یک کمی ماشینالات رو تغییر بدن، حتی طراحی قطعه رو انجام بدن و خیلی مثال ها از این موارد رو داریم ما. میخوام یه حالا صحبتی با توجه به اینکه شما تو این حوزه دارید کار میکنید داشته باشید با یک سری از این فعالان اقتصادیمون، صنعتگران عزیزمون که یک کمی ریسک تغییر رو دارن تو ماشینالاتشون. خب حالا اگه نشه چی؟ اگه نتونیم مثلا اون قطعه جدید رو ما به فروش برسانیم چی؟ و این باعث میشه که مثلا بعد 5 سال 6 سال یا حتی 10 سال دارن روی چیز خاص کار میکنن با همون دستگاهی که مثلا 20 سال پیش خریده بودن.
ببینید این بحث شما نکته درستیه. خب صنعتگر با توجه به تقاضایی که برای کالاش وجود داره برنامه‌اش تنظیم
می‌کنه.
ولی باید به این نکته توجه داشته باشیم که امروزه در بازار و در اقتصاد حتی داخلی خودمون الان داره مسیر به سمتی هدایت میشه که قیمت تمام شده در انتخاب متقاضیان و ارزم به حضور شما بازار بسیار تعیین کننده و تاثیرگذار هست. اگر که تولید کنندگان ما از امروز به فکر این نباشن که اون ارزان بازسازی و تولید بهینه رو در دستور کار خودشون قرار بدن، قطعا ممکنه امروز مشکلی رو در خصوص بازار نداشته باشن، ولی فردا با این موزن مواجه میشن و الان باید پیش‌بینی‌های لازم رو برای این داشته باشن که تولید رقابتی رو در دستور کار خودشون قرار بدن. قیمت تمام شده امروز موضوعی هست که در اقتصاد دنیا حرف اول رو میزنه. انتخاب کالا از سوی مصرف کننده یکی از عامل‌های مهمش در کنار کیفیت بحث قیمته. یعنی این دو عامل رو که هم کیفیت و هم قیمت تابعی هستن از اینکه ما واقعا از تجهیزات به روز استفاده بکنیم، از تکنولوژی روز استفاده بکنیم، خطوط تولیدمون رو بتونیم با زمان تنظیم بکنیم و به روز رسانی بکنیم. اینها عامل‌هایی هست که ما نمیتونیم ازش گریز داشته باشیم و ارزم به حضور شما نادیده بگیریم این عوامل رو. قطعا باید تولید کنندگان ما اگر نگاه به آینده دارن این موارد رو باید در دستور کار خودشون قرار بدن و اصلا به نظر من اگر بخوایم به بلند مدت به تولید و فعالیت اقتصادیمون نگاه بکنیم قطعا این عامل ریسک رو به دنبال نخواهد داشت اگر با توجه به ظرفیتشون اقدام بکنن. بعضا بله ما امروز داریم با یک ظرفیتی تولید میکنیم بدون توجه به نیاز آینده میایم ظرفیتمون رو هم ارزم به حضور شما افزایش میدیم. بعضا ممکنه این افزایش ظرفیت بدون توجه به بازار مصرف باشه و خدای نکرده وقتی شما اشل‌های تولیدت رو افزایش میدی ممکنه با اون هزینه با درآمد تناسب نداشته باشه. اگر بازسازی، نوسازی و تجهیز یک تولید صنعت متناسب با بازار مصرف باشه قطعا شما بدونید که انتفاع بیشتری رو برای تولید کننده به دنبال خواهد داشت، همچنین رغبت بیشتری از سوی مصرف کننده، چون این امر واقعا اجتناب ناپذیر و گریز ناپذیره که مطمئنن در آینده هم تولید کنندگان داخلی و هم کالاهای وارداتی بحث ارتقای کیفیت و کاهش قیمت و عدم بود تولید اقتصادی در دستور کارشون هست.
بله.
یک اصل پذیرفته شده در اقتصاد هست و به نظر من همه تولید کنندگان محترم ما باید با نگاه به این موضوع برنامه های آتیشون رو تنظیم بکنن و بر این اساس ریل گذاری بکنن و تولیدشون رو ادامه بدن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر محمد صادق محمدیاری معاون اقتصادی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک. موفق باشید، با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشین، خسته نباشید، خداحافظ.
متشکرم، خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، سعی کردیم از زوایای مختلف در خصوص نوسازی و بازسازی در صنایع کوچک و متوسط با شما صحبت بکنیم. اول به دنبال این بودیم که آیا شما ضرورتی می‌بینید در نوسازی صنایع کوچک؟ آیا تسهیلات نوسازی برای صنایع کوچک آنطور که باید و شاید هست؟ اگر که نه، از نظر شما چگونه باید باشد و اینکه مزایای نوسازی در صنایع کوچک و متوسط چیست؟ امیدوارم که تونسته باشیم در این راستا کمکی کرده باشیم به واحدهای تولیدی صنعتی در کشورمون. از همراهیتون با این برنامه متشکرم. سامانه پیامکی 30036-37 رو همچنان به یاد داشته باشید. خداوند یار و نگهدار شما.
اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد،
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
شما شنوا